شاهنامه و گرانمایگان سخنور. بهمن‌نامه بخش هشتم. برنامه از رادیو فرهنگ. با درود بر دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، بخش هشتم بهمن‌نامه، منظومه بسیار دلانگیز و شیوا، شنیدنی و خواندنی از ایران شاه ابن ابلخیر، که این گوینده در زمان سلجوقیان میزیسته در پایان سده پنجم و در پیوند با استاد بزرگ سخن فردوسی بزرگ و حماسه بزرگ او شاهنامه، شاعران بسیاری تلاش کردند که اثرات حماسی بسازند و بتوانند زنده نگه دارند سخن پارسی را، و تأثیر شاهنامه در این منظومه به خوبی مشهوده، در جایی که ما بیش از 300 واژه غیر پارسی در این 11443 بیتی که به دست ما رسیده نمی‌بینیم، و بیشتر شامل پند و اندرز، مثل، سخنان حکمت‌آمیز و داستان آخرین پادشاه سلسله کیانی، فرزند اسفندیار روهینتن میباشه، که هنگامی که رستم و اسفندیار در نبرد او کنار پدر ایستاده بوده و هنگامی که اسفندیار لحظات پایانی زندگی را می‌گذرانده با تیری که بر چشم او رستم فرود آورده بوده، تربیت بهمن را به رستم می‌سپاره و رستم هم با شایستگی او را پرورش میده و پس از مرگ گشتاسپ بهمن پادشاه ایران میشه. در آغاز جوانی داد و عدل و دادگستری و برابری را به شکل بسیار وسیعی در سطح جامعه و جهان پیش می برده، اما دچار کامرانی بیش از اندازه بوده اش و اشرت. سپس به میانجیگری رستم کتایون، دختر شاه سور، دختر زیبارو، شهره آفاق، به دلاوری و زنی، و همچنین او را به همسری بهمن می آورند. و کتایون تمهیداتی داره که با یک غلامی که از بچگی با هم بزرگ شده بودن به نام لعلو نابود کنن بهمن را. این کار انجام میشه، بهمن فرار میکنه به مصر، گریزان میشه و تاج و تخت توسط کتایون و لعلو که اینها از بچگی با هم بزرگ شده بودن و عاشق هم بودن میرسه. اما در مصر حوادث و رخدادهای گوناگونی میگذرونه تا سرانجام بهمن با دختر پهلوان و دلاور و زیبا روی پادشاه مصر که نامش همای مهر افروز و جای دیگه دل افروز هم گفته شده پیوند میگیره، چون در نبردی که بین همای و بهمن انجام میشه بهمن همای را شکست میده و همای گفته من پیمان داده بودم اگر در نبردی مردی بتواند مرا به خاک بکشاند و همسری او درآیم. سپس بر میگرن با یاری جستن از لشکر مصر، تاج و تخت را به دست می آورند دوباره، کتایون و لعلو از ایران بیرون رانده می شن و بهمن به جای اینکه دست به کینه توزی و کشتار بزنه اونها را می بخشه و میگه که فقط از کشور ایران بروین هر جا می خوان، حتی غذا و آب و اینها هم در سفر بهشون میده که از گرسنگی و تشنگی از بین نروند. و تا اینکه خبر مرگ رستم میرسه به بهمن و از اینجا دیگه داستان غم انگیز میشه، پرده شرم و حیا دریده میشه از چهره بهمن و پاسخ اون همه خوبی ها و محبت هایی که رستم در پرورش و نگهداری او داشته، رزم و بزم و پهلوانی، آداب کشورداری رو به او آموخته بوده، میدره اون پرده شرم و حیا را و دست به انتقام جویی و کینه خواهی، چون میگه رستم پدرمو کشته بوده و در تاریخ میگن این پدرشو کش و انتقام نگیره و دیگران هرچه توصیه میدن به گوش اون نمیره. پشوتن عموی بهمن همراه با جامعه که وزیر یا دستور بهمن بوده نمی توانند او را قانع کنند که دست به این کار نزنه و حرکت میکنه برای قلقم کردن خاندان رستم و زال. در سه نبر شکست میخوره از فرامرز فرزند سلحشور رستم. در نبرد چهارم دست طبیعت به یاری بهمن میاد. در گرد و غباری که در سیستان بوده اکنون هم هست، همه وقت هم بوده، باعث شکست فرامرز میشه. دختران رستم بانو گشست و زربانو دختر دیگر رستم که در این نامه از اون نام برده شده شکست میخورن، اسیر میشن در نبردهای سختی که بوده، همه رو برای دوستان توضیح دادم. سپس ناجوان مردانه فرامرز زنده بر دار کشیده میشه، به قول شاعر فرامرز را زنده بر دار کرد و میگه این یادگاری که دار و صلیب و اینها از زمان بهمنه که دار یعنی درخت، اینها را میبستن به درختی آویزون میکردن و حیوانات میامدن میخوردن، اینها را تیربارون میکردن. به این شکلی که امروز میگیم طرف را به دار آویخ نبوده، بلکه اینها را به درخت میبستن و دار همون درخت میباشد. و میگه شاعر آخه این یادگار تو از خود به جای گذاشتی بهمن، از این بهتر نمیتونستی یادگار بذاری که حتما باید صلیب و دار و اینها بگن از بهمن بوده. و بهمن را میرم اضافه کنم که همون اردشیر دراز دسته که در خاندان ساسانیان معروف هستش، اردشیر دراز دست. سرانجام فرامرز کشته میشه، دختران رستم زال همچنین فرزندان زواره، زواره هم کشته شده که برادر ناتنی رستم بوده، دو فرزند داشته به نام تخاره و مرزبان، اونها هم اسیر میشن. و در یک صحنه بهمن قصد کشتن زال را داره که دیگه دیگران بهش میگن این کار بسیار شرم‌آور، در همین حدی که اسیر و در قفس است کافی است. و سرانجام بهمن نمیکشه زال را. اما در یک حادثه دیگری یکی از پسران فرامرز که نامش برزین آذر بوده، پسر دیگری داشته فرامرز به نام سام که او هم در این نبردها کشته شده. همه خاندان رستم اینطوری تار و مار در 13 سال نبرد، اما برزین آذر به یاری پدر اومده، خبر نداره که پدر کشته شده. در یک حادثه او هم گرفتار و اسیر میشه در قفس. سرانجام از اینها که بگذاریم، صلح و آشتی فراهم می‌آورد. چرا؟ چون در دخمه‌هایی که بهمن به جستجو رفته بوده، دخمه گرشاس بوده، کیخسرو بوده، گشتاس بوده و رستم، در اونجا می‌بینه لوحه‌ای یا نامه‌ای از رستم به جا مانده که داره به بهمن که او را پرورش داده بوده توصیه می‌کنه، میگه همین بود پاداش من، این بود تو آمدی خاندان من را تارمار کردی، پدر من را در زندان کردی، پسرم را کشتی، نوام را کشتی، دختران من را اسیر کردی. تو گویی نهیبی بوده به بهمن که میاد و میپذیره که همه را آزاد کنه. سپس بانو گشسب و زربانو، زال، تخاره، مرزبان همه آزاد میشن، به سیستان برمیگره و تنها برزین آذر را نگه میداره. بهمن حاضر نمیشه او را آزاد کنه. هرچی هم میانجیگری میشه میگه نه من همه را آزاد کردم، برزین آذر در قفسه. به مهمانی دعوت میشه بهمن به سیستان، مهمان خاندان رستم زربانو و بانوگشسب و زال بوده، توصیه اونها را نمیپذیره و میگه که برزین آذر را به یک دژی در ماهان در منطقه ساری ببرن و در اونجا در زندان بمانه تا حالا هیچ کس از اون دژ نتوانسته برهد. اما یک حادثه دیگری اتفاق میفته که باعث آزادی برزین آذر میشه و ادامه داستان. رخ داد شگفت انگیزی دیگری در منطقه ساری اتفاق می افته. در آنجا پهلوانی زندگی می کرده که نام او رستم تور بوده. متوجه می شه که یک مردی تهیدستی، مرد درویشی، وام داشته به یک بازرگان ثروتمند، نمی توانسته وام را پرداخت کنه و اون مرد بازرگان به جای وام میگه که من دخترت را می خواهم. مرد تهیدست هم می پذیره. این خبر به گوش رستم تور می رسه. در یک کمینگاهی دختر را آزاد میکنه، مرد بازرگان را میکشه، دختر پیش پدر خود برمیگرده و در این فاصله رستم تور، البته از اینجای داستان دیگه با یک رستم دیگه آشنا به نام رستم تور که بعد خودش میگه من هم اسم پدر بزرگ برزین آذر بودم و اینو خودشه متوجه میشه. تازه اون موقع که یک رستم دستان پهلوانی دیگری هم در ایران زندگی میکرد. اما این رستم تور از ترس اینکه نکنه حاکم ساری او را دستگیر کنه، به جرم قتل او را هم به دار بکشه، مخفی میشه در کوه و جنگل در منطقه مازندران و ساری، تا اینکه متوجه میشه یک لشکری داره میاد. تو نگو که در این لشکر آل برزین آذر را میخوام ببرم به ماهاندژ. رخ دادی پیش میاد، از این خیلی مختصر و کوتاه، سرانجام برزین آذر به دست رستم تور آزاد میشه. بعد که متوجه میشه برزین آذر فرزند فرامرز و فرامرز فرزند رستم بوده و رستم هم اسم بوده، پیمان میده که من تا آخر با تو هستم. حرکت میکنن، لشکری فراهم میارن، بهمن رو شکست میدن، بهمن تارمار میشه، لشکری خودش هم فرار میکنه و خبر میرسه به زال و بانو و شسب و زربانو. بهمن از اونا میخواد که میانجیگری کنید، بگذارید بین ما صلح برقرار بشه. خب تو که گفتی ما اینو نمیبخشم که. زال میگه خب نمیپذیره، خب برزین آذر تو پدرش رو دار کشیدی، همه خاندانش رو اینطوری داغون، برادرش رو کشتی سام را. اما برزین آذر نمیپذیره، حتی میانجیگری زال رو هم نمیپذیره. بهمن دست به حرکتی دیگری میشه، حقه دیگری میخواد بزنه و از بانو گشسب و زربانو تقاضا میکنه که شما برین با برزین آذر صحبت کنید، او به آرامش دعوت کنید، صلح باید بشه، این جنگ و گریزها تمام بشه. از نقطه ضعف این بار بانو گشسب و زربانو پیمان میدن. این خیلی مهمه، واژه پیمان در فرهنگ پارسی اگر جای داده بشه یعنی تا پای جون هم باید بیستی. اگر پادشاهی پیمان میگرفته از یک نفر، با تا آخرش میستاده، زیر پیمان خود نمیزدن، برعکس امروز بوده که همه قول و وعده های همینطوری داده میشه، هیچ کدوم عمل نمیشه. باشه پیمان میدیم که با میریم با برزین آذر صحبت میکنیم. از اینجای داستان امشب براتون میگم که بانو گشسب و زربانو عمه های برزین آذرن. این عمه های دلاور خردمند، زربانو یکی از خردمندترین بانوان دوران خود بوده که سپس به وزیری میرسه، رایزن میشه، با اون میانه مشورت میکردن برای کشورده. بانو گشسب که خب اینقدر دیگه راجبش صحبت کردیم، بانو گشسب نامه و فرامرزنامه نقش اول کلیدی را داشت در داستان، در خرد و پهلوانی و هنرمندی و زیبایی که دیدیم شاعر گفته بود که اگر خورشید میبینید گرما داره، از حسادتشه که روی بانو گشسب رو دیده خیس عرق شده تب کرده، برای همینه به ما روشنایی و گرما داره میده. این خیلی جالب بود که اغراق در شعر، یعنی بانو گشسب تا این حد زیبا بوده که خورشید در او حسادت میکرده. سرانجام این دو عمه و همراه مرزبان و تخاره حرکت میکنن که بروند با برزین آذر. خبر ندارن که حالا رستم تور سر راه نشسته. نخست تخاره رو مرزبان رو دستگیر میکنه، اونها طفلک ها گناهی نشه، میگه موفق و فامیلای برزینی میخوام او رو با اون ببینیم، نمیپذیره، اونها رو زندانی میکنه. بعد بانو گشسب با زربانو میاد، بانو گشسب میگه من از فامیلای برزین آذرم، میخوام بریم با اون صحبت کنیم. داستان های طولانی هست و سرانجام رستم تور، بانو گشسب و زربانو، عمه های برزین آذر رو میبرن پیش برزین آذر. چه صحنه اینجاست. از اینجای داستان رو دیگه میخونم از بهمن نامه که توسط استاد گرانقدر رحیم عفیفی ویراسته شده و استاد ارجمند ما در پیش گفتار این کتاب، این منظومه را به یاد دوست دانشمند خود استاد دکتر غلام حسین یوسفی پیشکش نمودن، در 772 رویه یا صفحه میباشد و 10443 بیته. اکنون اگه بخوام از این بیتا برای شما بخونم، من در بیت 8490 هستم، هنگامی است که بانو گشسب به دیدار برزین آذر رفته. ببینیم چه اتفاقی میافتد آنجا. بهمن همراه بانو گشسب، یکی از دلاوران و سرداران و سپاه خود که نامش کرکو بوده، همراه با بانو گشسب کرده بوده که برام به ساری و برزین آذر رو به صلح دعوت کنم. به کرکو چنین گفت بانو گشسب، یک امشب همی باش بر پشت اسب، سپاه را نگه دار تا من یکی ز برزین سخن بشنوم اندکی، پیام شهنشه گذارم بدوی، همه پندها بر شمارم بدوی. اگر پند پذرفت ورنه به گاه، زره باز گردم به نزد سپاه. میگه که پس تو اینجا باش، ما حالا میریم با برزینازه صحبت کنیم. برفتن زربانو و خواهرش، همون چند خیشان فرمانبرش. گفتیم که خیشای دیگه ای بوده، از جمله مرزبان. تخاره گرفتار شده بوده در قبل از این که رفته بود به تخت رستم تور، و خواهر یعنی زربانو و بانوگشسم. میرن تا ببینم چی میشه. زما پیش برزین رسان آگهی، نگه تا چه بیند زراه مهی. که ما را از پس تو همین نرم نرم، بپوین راه و بیابان گم. بشد مرزبان تازیان بی سپاه، همی داشت رستم سر ره نگاه. رستم داره نگاه میکنه، رستم تور میاد و به هر روی، حالا من از این داستان ها میگذرم، او را میگیره به زمین میزنه، دستگیرش میکنه. بعد میگه که کار نکن، چون من از خیشان برزین آذر هستم. ز خیشان برزینم ای نامدار، نبیره کجا پهلوان سوار. مرا پیش برزون برکنون زرا، یکی تا به روی من آرد نگاه. میگه حالا من را ببر پیش او، اگر خب من را نشناخت تو من را عبین ببر، و اگر شناخت تو باید پوزش بخواد. ز گفتار او رامتر شد دلیر، رها کرد پس مرزبان را به زیر. او را میگیره، دست او را میبنده و باز بر میگره سر راه. این بار بانو گشسب و همون خواهر زربانو داره میان، راه را بسته رستم تو. که باشی گفتا، کجا میروید؟ شب تیره ایدر چرا میروید؟ بدو گفت بانو گشسب ای سوار، فرستادیم از بر شهریار. به نزد سپهبد ز بحر پیام، جز نیست ما را شب تیره کام. ما میخوام پیام ببریم، کاری دیگه ای نداریم. بعد اون میگه آخه نیمه شب موقع آخه وقت پیام فرستادن که نیست. شب تیره جاسوس گردد به راه، نیامد به شب مردم نیک خواه. حرف درستی هم میزنه رستمتون، یا نیمه شب به غیر از جاسوس که کسی دیگه نمیاد تو شب تیره. بانو گشسب میبینه که خون دلش واقعا یکی، این هم درست داره میگه. چو یک تا دلش دید بانو گشسب، بخندید و نزدیک او راند اسب. ز خنده برآشفت مرد دلیر، بغرید ماننده شرز شیر. ناراحت میشه رستم تور که گرز را بکشه، بعد بهش میگه آهسته باش جوان، ما از خیشان برزینی. بدو گفت آهسته باش ای جوان، به تندی مزن بر زمین آسمان. نه تو شیر زوشی و ما روبهیم، ذکردار یک دیگر آگهیم. خیلی فکر نکن حالا تو شیری ما مثل روباه میمونیم. یکی دان نژاد من و شاه تو، نکو گوی شاهم نکوخواه تو. همه خیش اوییم و پیوند بست، نبینی ز ما هیچ بیگانه کس. برو تا به پیش سپهبد شویم، بگوییم و گفتار او بشنویم. این حرفا رو که رستم تور میشنوه، هر ستن را یعنی تخارب و بانوگشسب و زربانو را میبره به پیش برزین آذر. رستم تور خیلی فهم میکنه، خیلی کار جالبی کرده که سه نفر اینجا گرفته، یکی هم که روز قبل گرفته بود تخاره را، میگه من 4 جاسوس رو بردم برزین. به برزین چونین گفت که این نام دا، ز جاسوس مردم گرفتم 4. میگه خب برو حالا بیار ببینم اینا را که آوردی. به فرمودشان کندرارن تفت، چو دخت جهان پهلوان پیش رفت. نگه کرد برزین برا اومد ز جای، روان پیش او شد برهنه دو پای. عمه را دیده برزین آزر، فراوان بپرسید و بردش نماز. و و از آنجا بر دیگران رفت باز. مران هر دوان را به بر در گرفت، ز بحر پدر دست بر سر گرفت. چقدر خوشحال شد اینجا، میگه یاد پدرش افتاد، برز ناظر هر دو را در بر گرفت، بانو گشسب و زربانو، اونها را بوسید، چشم اونها را بوسید. به برزین چنین گفت که ای سرفراز، یکی بسته دارم من از دیر باز. بدو گفت پس دختر تهمتن، که آن مرزبان است که از پیش من بیامد که آرد تو را آگهی، رسانده پیغام شاهنشهی. باز میگه که اون مرزبان هم از ما هستش. بخندید زو مرد و بگرفت زود، مرو را بیاورد از آنسان که بود. حالا مرزبانو میاره، مرزبان ناراحته، میگه من که گفتم از اول به تو رستم تور که من از خیشان برزینم، تو ولی منو بستی. بعد چنان دید رستم زبان برگشاد، بسی پوزش و آفرین کرد یاد. بعد گفت من تا زنده هستم بنده و چاکرم، از فرمان شما هم رای بر نمیگیرم، و اگر گناهی سرزد شما از من نرنجی. شما بردباری نمودید و من همه یافه گفتم سراسر سخن. خب خیلی جالبه، ولی میگه همیشه هم گفتیم از مردم بردبار همین زیبنده است که این گونه خیشکاری داشته باشن. بعد خورش و خان خواستن و بخوردن و نون و دست شستن و نشستن سر جا. ده حالا ببینیم بانو گشسب میخواد پیام را برسونه، چه عکس العملی نشون داده میشه. بانو گشسب نگاه میکنه، میخنده، بعد میگه آخه. به بانو گشسب وقتی که نگاه میکنه میگه انگار که من روانم زنده شد، که گویی روانم ز سر تازه شد، مرا شاد کامی بی اندازه شد. بگویم یکی تا چه داری تو رای، همه راز دل پیش من برگشای. نمرده است هرگز فرامرز و سام، چو دیدم شما رو چون این شاد کام. میگه انگار وقت که شما رو دیدم فکر کردم پدرم و برادرم زندن. اون سامی که جد اعلای رستم بوده اینجا مراد نیست، چون فرامرز پسر دیگری داشته به نام سام که برادر برزین‌آذر. میگه من شما رو که دیدم واقعا شاد شدم. چون این داد پاسخ که شاه زمین، ز دل دور کرد او همه خشم و کین. یعنی بهمن خشم و کین از دل خودش دور کرده. پشیمان شد از بند و زندان تو، نخواهد گزن ایچ بر جان تو. میگه پشیمان شده و میخواد که تو بیای با هم باشیم و پهلوانی داشته باشیم، تو همه دارای کمر میشی، دارای تاج میشی، دیبای زربف به تو میده، اسب و اینها به تو میده، هرچی که کامت باشه به تو میده. تو نیز ای گرامی یل نامور، دل خیش خوش کن به مرگ پدر. سخنان بسیار خردمندانه اینجا بانو گشسب به پسر برادر خودش، به پسر فرامرز، به برزین آزاد، انقدر زیباست و هم اکنون تو شما فهم میکنید اتفاق افتاده. میگه که خب فرامرزه که ما که یاد نمیبریم، کشته شد. میگه خیلی دیگر کشته نشدن، حالا تو بیا اصلا زمین را ببر بچستون به آسمان، آسمان را وردار بیار بچستون به زمین، یعنی کارهای ناشدنی را. تو فهم میکنی فرامرز زنده میشه؟ خیلی هشدار دهنده است این داستانهای انتقام و قصاص و این پدر را ما کش، منم میرم پدرش را میکشم، اون چشم من نداره، من میرم چشم اون رو دارم. میگه اینا فایده نداره. تو فهم میکنی رستم یا سام یا فرامرز زنده میشن؟ فایده نداره. پس تو هم باید ببخشی. الان میگه من پشیمونم از این کرده خود. خیلی سخنان درستی است اینجا بانو گشسب میده. حالا صحبت ها رو گوش میدیم. تو نیز ای گرامی یل نامور، دل خیش خوش کن به مرگ پدر. که گر بر زمین آسمان برزنی، سر شاه بهمن به خاک افگنی، کهان و مهان را بریزی تو خون، ز پای اندراری کوه بیستون، به گیتی نیامه فرامرز باز، نه آن نامداران گردن فراز. جالبه، میگه تو خاخه چی شد؟ این همه انجام دادی، این کشتی و رزم و رنج و ناراحتی و کوشش و تلاش، خارشی چی؟ ز گفتار او گشت برزین نوان، ز دیده برخ کرد آب روان. برزین آذر حرفا رو میشنبه، همه هم درسته، اما نمیتونه. میگه که من نمیتونم. ز خون گرامی پدر یاد کرد، که بهمن برو بر چه بیداد کرد. بدو گفت که دخت پهلو نژاد، نکو گفتی این هرچه کردی تو یاد، ولیکن من از کین نخواهم نشست، بیا لایم از خون بهمن دو دست. گرو را رسد کین جستن ز من، که من تاب او را ندیدم به تن. روان فرامرز پاکیز دین، نخوشنود بود گر نخواهمش کین. من و گرز و شمشیر تا زنده ام، بدین کینه دل را بیا کنده ام. تو را گر نباشد چنین رزم رای، برو بازگرد و بر من بیای. تو فرزند آن پهلوانی که رزم برو بر گرامی تر از جام و بزم. چرا مرمرا دل همی بشکنی، همه دودمان را به خاک افکنی؟ خب این هم حرفای برزین آذر به عمه خود بود، به بانو گوشک. من نمیگذرم، من تا زنده ام گرز و شمشیر. بانو گوشک میخنده. بخندید از او دختر پیلتن، بدو گفت بنیوش پوزش ز من، که ما را به سوگند ها بند کرد، به خون فرامرز خورسند کرد. میگه ما پیمان دادیم، به خون فرامرز سوگند دادیم، ما نمیتونیم پیمان اونو بشکنیم که. و گفت اگه تو نپذیری ما با هم به نبرد بپردازیم. وقتی که سوگند دادی دیگه تمامه، که سوگند یک سو نشاید نهاد، نه بندش کسی برتواند گشاد. به سوگند بازی نمایت کسی، کجا نیست آگه ز یزدان بسی. میگه نه ناراحت نباشی، شما پیمان دادی، منم یه چاری میانجامم که سوگند شما سر جای خودش باشه و هیچ مشکلی هم پیش نیاد. یکی چاره سازم که سوگند تو نباشد گشاده شود بند تو. بعد میگه که حالا چیکار باید بکنیم؟ میگه ما همطوری میریم به آوردگاه با هم نبرد میکنیم، ولی مثل انگار این نبرد ما مثل بازی باشه. میگه چه عجب با دانش و هوشی. این هم خیلی جالبه. پسر گر پدر را نماند به دل، بود مادر از گوهر خود خجل. فردوسی یه جا میگه که پدر کو ندارد نشان، پسر کو ندارد نشان از پدر. میگه این هم همونه، میگه حالا مادر از خجل میشه از گوهر خود اگه پسر مثل پدر نباشه. بعد میگه خب باشه حالا میرویم. بعد میگه برمیگره پیش کرکو، میگه آره من یه ذره صحبتام با برزین آذر به درازا کشید، هرچی بهش گفتم پند و اینا رو منو نپذیرو، مجبوریم که بجنگیم. بعد میگه که خب باشه. دو چشمش ببوسید برزین و گفت، که با جان تو آفرین باد جفت. دو چشم عمه خود بانو گشتاسم میبوسه. و این صحنه رو هم برای دوستان بگم که میگه مثل یک بازی بوده، ولی این نبرد واقعی که نبوده، تلاش میکنن که واقعی نشون بدن. اما این کرکو که با بانو گشتاسب همراه شده بوده، اون یه نبرد دیگه واقعی با رستم داره، رستم تور رو ربه میبره. اون هم بازی داره نشون میدن که آره ما داره میجنگیم، ولی واقعا هم تلاش میکردن، خسته میشدن، اسباشون خسته میشده، ولی فقط نشون میدادن که این پیمان شکسته نشه. این خیلی جالبه. خبر میرسه به بهمن که کرکوی کشته شد. بانو گشتاسب و زهربانو و مرزبان و تخاره هم به برزین آذر پیوستم. شهنشه مر جامه را کرد چاک، کلاه از سر انداخت بر روی خاک. گفت حالا چیکار بکنی؟ چه چاره‌ای بسازیم؟ جاماستش میگه نه، یه پهلوانی ما میشناسن نامش پارس پرهیزکاره، دوست قدیمی زال میباشه، سپاه فراهم میکنیم و اونها را شکست میدیم. و اما چه کنیم که این نامه نگاری ها برزین آذر به بهمن میده، بهمن نامه به اون میده، اینها کار به جای کشیدن نمیشه. اما و خیلی جالب هستش که از این داستان ها من میخوام بگذرم که بهمن فرار کرده دیگه، متوجه شده که این لشکر بزرگی برزین آذر فراهم آورده. برزین آذر هم در یک جایی خیلی جالبه به مهمانی رفته بوده به خانه بیبرس و دختر زیباروی اونجا بوده که دختر او را خواستاری میکنه. این جنگ و گریز ها ادامه داره، نام نگاری ها ادامه داره، به جایی هم نمیرسه، از صلح آشتی خبری نیست، تا اینکه با سپاهی فراهم میشه. بهمن گریزان شده به تیسفون و از پادشاه تیسفون کمک میخواد، هرچی لشکر میفرستن فایده نداره. سرانجام لشکر بغدادیان هم شکست میخوره از رستم تور. سپس فرد دیگری به نام خالد از سپاه بغدادیان که همراه با بهمن بوده باز هم شکست میخوره توسط رستم تور. خیلی طولانی است و سرانجام شاه بهمن هنگامی که به ساری داره حرکت میکنه برای اینکه برزین آذر رو بیاره، باز هزیمت میشه، سپاه او شکست میخوره. و در یک جای دیگه رستم تور حرکت کرده، اینجا باز به خواستداری میره. رستم تور هم با دختر خاقان چین پیوند میگیره، این از خوبی های داستانه. و خاقان چین سپس رستم تور را، حالا پدر زن رستم تور شده بوده، پادرمیانی میکنه و سرانجام شاه بهمن با رستم تور آشتی میکنه. رستم تور در سپاه بهمن میاد. و سپس تا اینجا را داستان را داشته باشیم. الان بیت به شما بگم، ما در بیت 10110 که خیلی جالبه، اینجا سوگندها به سام و به نریمان و به گرشاس و اینها گفته میشه که برزین آذر رستم تور رفته پیش او، سرانجام میاد و با بهمن آشتی میکنه. پس برزین آذر بانو گشست، زربانو، زال، تخاره، مرزبان همه به خوبی و خوشی آشتی شده، جنگ های 13 ساله و بیشتر تمام شده و گنج و ولایت را به برزین آذر میبخشه. داستان را باز همینطوری که بیام، حالا به اینجا هفته آینده بخش نهم میرسیم که شاه بهمن دیگه حکومت و پادشاهی سر اومده و بعد از خودش تخت و تاج را به همای مهر افروز میده، دختر پادشاه مصر اگه یادمون باشه. همای مهر افروز به پادشاه میرسه و از اینجا دیگه بیتای 10210 به بعد را میخونم. دو هفته دیگه فهم میکنم این داستان را تمام کنیم که حالا چه حوادثی پیش میاد. حالا همای شده پادشاه، شما فکر کنید یک دخت غیر ایرانی که دخت پادشاه مصر بوده شده پادشاه ایران و چه دلاوریست و چقدر خردمند. از اونجا دعوت میکنه از بانو گشسب و زربانو که در دولت او شرکت کنن، آذربرزین و دیگران. تا هفته آینده در بخش نهم، دوستان را به مهر و شادی میسپارم.